با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه داوطلب ها و همراه های همیشگی کانال الف مشاور، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که قولش رو دادیم، پیرو فایل صوتی و پادکست آموزشی سری قبل که در مورد آزمون صحبت کردیم و گفتیم که مشکلات خیلی از داوطلب های کنکوری آزمون هستش، در جلسه قبلی و در پادکست قبلی در خصوص این موضوع صحبت کردیم که پنجشنبه قبل از آزمون رو شما چطور باید درس بخونید و این سری داخل این فایل صوتی قرار هست به یکی از سوالات خیلی مهم شما پاسخ بدیم. اون هم چیزی نیست جز آیا تحلیل آزمون اهمیت داره؟ اصلا ارزش داره بخوام وقت بذارم و انجام بدم؟ چقدر تأثیر داره توی روند پیشرفتم؟ به این سوالات داخل این فایل صوتی قرار پاسخ بدیم. اگر خاطرتون باشه در فایل صوتی قبلی من اشاره کردم به این قضیه که حتما قبل از آزمون شرکت کردن و ثبت نام کردن در هر نوع آزمونی که باشه، داوطلب ابتداءً باید شرایط اولیه، زمین سازی اولیه و بستر سازی اولیه برای شرکت در آزمون رو داشته باشه، نه فقط صرفا آزمون رو شرکت کنه به این خاطر که چون من کنکوری هستم باید شرکت کنم. یه موقعی هستش که یک داوطلبی اصلا شرایط شرکت در آزمون رو نداره و زمین سازی خوبی انجام نداده، زودتر از موعد داره شرکت میکنه، بنابراین دوچار افت در تراز و درصدهاش میشه. حالا فرض رو بر این بذاریم که یک داوطلبی زمان استاندارد و مناسب آزمون شرکت کردن خودش رو پیدا کرده. لازم به ذکره که اگه آزمونی شرکت میکنید، تحلیل آزمون باید بلافاصله بعد از شرکت کردن در آزمون انجام بشه. اصلا تست و تحلیل تست، آزمون و تحلیل آزمون دو تا جزء جدا ناپذیری از هم هستن. اینو برای اون دسته از داوطلب‌هایی میگم که بعد از آزمون شرکت کردن خیلی اهمیت نمیدن، بعد از آزمون شرکت کردن توجه نمی کنن به اینکه من باید تحلیلش رو انجام بدم. داوطلب هایی هستن که آزمون شرکت می کنن و بعد از شرکت در آزمون حتی پیگیر کارنامه آزمونشون نمی شن که بدونم من چه ترازی کسب کردم، چند تا درست و غلط و نزدی داشتم و برای رشد رو پیش رفتم توی آزمون های بعدی چه کار باید. در صورتی که اگر تحلیل آزمون انجام نشه شما بیهوده و بیفایده اون آزمون رو شرکت کردید، بهتر این بود که اصلا صبح زود از خواب بیدار نمی شدید و به حوزه آزمون نمی رفتید. بعد از آزمون شرکت کردن دو تا کار از واجبات 100%ی که باید انجام بشه: بیبرو برگرد. و اگر توضیحاتی که در ادامه خواهم داد رو داوطلبی رعایت بکنه، قطع به یقین و 100% در واقع در هر بار آزمون شرکت کردن 200-300 تا افزایش تراز از خودش میبینه و شاهد رشد و پیشرفتش خواهد بود و دیگه اون درجا زدن اتفاق نمیفته. مورد اول، به هر حال معمولا داوطلب هایی که روزهای جمعه آزمون رو شرکت میکنن معمولا تا همون روز جمعه بعد از ظهر کارنامه و پاسخ برگ در اختیارشون قرار میگیره. فرض کنیم که داوطلبی در آزمون آزمایشی قلمچی شرکت میکنه، دو هفته یک بار جمعه ها 18 فروردین آزمون رو شرکت کرده و پاسخ برگ و کارنامه آزمون نهایتا تا ساعت 3-4 بعد از ظهر روی سایت قرار میگیره. یه حجم از این و بخش اصلی کار در واقع از تحلیل آزمون تو همون جمعه بعد از ظهر باید اتفاق بیفته، یعنی بعد از یه استراحت کوتاه 3-4 ساعته استارت تحلیل آزمون رو باید بزنیم. داخل همون دفترچه سوالاتی که در حوزه در اختیار داوطلب قرار گرفته، تحلیل رو داخل همون دفترچه باید انجام بدید. ما سه تا دسته سوال داریم در واقع آزمون آزمایشیمون: سوالاتی که بهش غلط پاسخ دادید، سوالاتی که بهش درست پاسخ دادید و سوالاتی که اصلا پاسخ ندادید. ابتداءً با پاسخنامه چک میکنید و کنار شماره تست اگر سوالی رو درست پاسخ دادید علامت تیک میزنید، اگر غلط پاسخ دادید ضرب در میزنید و اگر اصلا جواب ندادید علامت دایره میزنید. این قسمت اول. در بخش بعدی موظف هستید که علت درست بودن تستی که زدید، علت غلط بودن و علت نزدن اون تست رو مشخص بکنید. یه موقع داوطلبی ممکنه سوال بپرسه حتی اگر من تستی رو درست زدم باید تحلیل کنم؟ بله که باید تحلیل کنید. که اصلا چرا درست زدید؟ آیا دلیل شما با دلیل پاسخنامه و دلیل کتاب یکسانه؟ یه دلیل منطقیه یا کاملا به صورت شانسی اتفاقی و احتمالی درست زدید؟ اگر شما میگید که سوال یک رو گزینه یا الف زدم و درست زدم، به پشتوانه با کدوم نکته‌ای که بلد بودی تست رو درست زدی؟ نکته آموزشی تست رو جلوی خود تست در حد یک خط مفید و مختصر یادداشت می‌کنی و حتی علت اینکه چرا سه تا گزینه دیگر رو رد کردید رو هم باید خیلی مختصر کنار اون گزینه بنویسید. اگه تستی رو غلط زدید چرا غلط زدید؟ مشکل محاسباتی داشتید؟ یعنی شما میگید در واقع تست ریاضی بوده؟ من تشخیصم درست بوده از کدوم فرمول باید برم، در عدد گذاری و محاسبات و جمع و تفریقش اشتباه کردم. یه موقع میگید من بی‌دقتی داشتم، عدد 2 بوده 3 دیدم، علامت پشت عدد مثبت بوده من منفی دیدم، عدد توان داشته من بدون توان دیدم و اگر درست می دیدم جواب تست رو بلد بودم. یه موقع ممکنه شما اصلا اون تیپ تست رو قبلا کار نکردید و اصرار داشتید که حلش کنید. علت این که چرا غلط بوده رو باید مشخص کنید. بی‌دقتیه، مشکل محاسباتیه، عدم تنوع تستیه، چی بوده؟ اصلا شما به بودجه بندی اون بخش ممکنه نرسیده باشید. علت غلط بودن مشخص میشه و بعد جواب درست رو براش پیدا کنید. با گشتن در جزوات آموزشی، کتاب تستنتون، کتاب درسیتون، با کنکاش کردن دنبال جواب تست باشید. وقتی شما برای یک تستی دنبال جوابش میگردید، نه اینکه من مستقیما برم سراغ پاسخنامه و میونبر رو انتخاب کنم، سریع جواب رو بهم بدن و بگم این بود جوابش، خب فهمیدم. خیر، شما نفهمیدید. پاسخنامه به شما فهموند و این بیارزشه. زمانی ارزش داره که به خاطر اون تست حتی شده یک ساعت و نیم کل اون فصل مورد نظر رو، اگه تاب است، اگه مثلثاته، بگردید، سرچ کنید، پیدا کنید و در گشت و گذار کردن برای پیدا کردن جواب تست 4 تا نکته آموزشی یاد میگیرید. یه دفعه به خودتون میایید و میبینید من به خاطر جواب این تست کل فصل مثلثات رو زیر و رو کردم و یک مرور روش انجام دادم. این ارزشمنده. نترسید از اینکه تحلیل یک تست بخواد از شما زمان بگیره. تحلیل تست ممکنه 2 ساعت از شما زمان بگیره. تحلیل یک تست ممکنه 1 دقیقه از شما زمان بگیره. در این قضیه باید صبور باشید. و اگر تستی رو پاسخ ندادید باید ببینید که مشکل چی بوده؟ علت چی بوده؟ آیا به بودجه بندیش نرسیده بودید؟ اون مدل سوال رو اصلا قبلا کار نکرده بودید؟ چه علتی داشته؟ و باز هم دنبال پاسخ بگردید. ما در تحلیل هم به دنبال جواب منطقی برای تست های درست، هم غلط و هم نزده هستیم. زمانی که تحلیل دقیقاً با این حالتی که صحبتش رو انجام دادم انجام بشه اسمش تحلیله. تحلیل به هیچ عنوان نباید بیشتر از دوشنبه شب طول بکشه. نهایت همون دوشنبه یا یک شنبه شب باید تموم شده باشه. زمانی که تحلیل رو تموم کردید حتما خاطرتون باشه روی دفترچه سوالات آزمون بنویسید که آزمون چندم شما بوده، آزمون 5، 6، 7، 8 و باید این دفترچه ها رو روی هم بچینید و مثل یک پرونده بایگانی کنید. روند پیشرفتتون و روند صعودی پیشرفتتون رو ببینید در اون دفترچه های آزمون و در تحلیل هایی که انجام دادید. بعد از اینکه تحلیل آزمون رو به درستی و با کیفیت و با ریز جزئیات انجام دادید، قطع به یقین با یک حجم عظیمی از نکاتی که قبلا بلد نبودید مواجه شدید. نکاتی به چشمتون خورده که هر کدوم این نکات میتونه کلید یک قفلی باشه که در آزمون‌های بعدی باهاش مواجه میشید. بعد از اینکه پروسه تحلیل آزمون تمام شد، قدم بعدی هدف گذاری کردن برای آزمون بعدی. آزمون بعدی 1 اردیبهشت ماهه و داوطلب باید بتونه من از آزمون بعدی چی میخوام، چه خواسته ای دارم از آزمون بعدی. آیا فقط دارم شرکت میکنم که شرکت کرده باشم که این کار اشتباهه؟ داوطلب باید بدونه دنبال چه تراز و چه درصدهایی در این آزمون هستم و میخوام خودم رو در چه مواردی محک بزنم. بنابراین هدف گذاری بلا فاصله بعد از تحلیل آزمون در یک دفترچه کوچک انجام باید بشه، یک دفترچه که مختص هدف گذاری بشه. مثال میزنم، در آزمون 18 فروردینی که شرکت کردید، فرضاً از 20 دونه سوال ریاضیات 8 دونه درست داشتید، 5 دونه غلط داشتید و 7 دونه نزده داشتید. این تحلیلی بوده که در آزمون قبلی انجام شده. 8 دونه درست، 5 دونه در واقع غلط و 7 دونه نزده. شما باید برای آزمون بعدی در درس ریاضی هدف گذاری کنید. فرضا شما میاد میگید من این 80 دونه تست درستم رو میخوام بکنم 10 دونه تست درست، دو تا بهش اضافه کنم و این دو تا رو یه دونه از غلط زده هام و یه دونه از نزده هام کم بکنم، یعنی جواب نهایی بشه 10 دونه تست درست، 4 دونه تست غلط و 6 دونه تست نزده. دقت داشته باشید در پروسه هدف گذاری به هیچ عنوان هدف گذاری شما نباید به دور از واقعیت و آرمان گرایانه باشه. شما بگید من فرضاً میخوام توی آزمون بعدی کلن 18 تا تست درست داشته باشم، یه دونه غلط یه دونه نزده. نمیگم این مسئله اتفاق نمیفته، اما به مرور فراموش نکنیم که در راستای رسیدن به اهدافمون قدم‌های کوچک پشت سر هم منظم و بدون وقفه فرمول موفقیت ماست. قدم‌های بزرگ یه دفعه‌ای و یهویی هیچ موقع نمیتونه کمک کننده ما باشه. بنابراین هدفم رو مکتوب می‌نویسم. تجربه این رو ثابت کرده. وقتی شخصی هدفی داره و اون رو روی کاغذ می‌نویسه، ضمیر ناخودآگاه شما جدی بودن اون هدف رو خیلی بیشتر درک میکنه تا اینکه به صورت شفاهی برای خودتون بگید. وقتی شفاهی یه چیزی رو میگید و رد میشید، میگید هدف من اینه، ضمیر ناخودآگاه جدیش نمیگیره، میگه یه چیزی گفت. ولی وقتی به صورت مکتوب اون رو مینویسید در یک دفترچه مختص هدف گذاری و هر از گاهی بینابین مطالبه اون دفترچه سری میزنید، این قضیه کمک میکنه که ضمیر ناخودآگاه شما هم این موضوع رو بپذیره، قبول بکنه، باور بکنه و در راستای تحققش به شما کمک بکنه. هدف گذاری رو برای تک تک درسام انجام میدم، برای شیمی، برای فیزیک، برای زیست، برای ریاضی، برای زمین شناسی، برای هر درس دیگری که هست هدف گذاریمو مکتوب روی کاغذ می‌نویسم داخل دفترچه. و با داشتن یک برنامه ریزی منسجم میرم برای رسیدن به هدف گذاری. فرضاً 1 اردیبهشت آزمون رو شرکت کردید، از آزمون برگشتید، هدف گذاری تا یک شنبه الی دو شنبهش انجام شد. حالا که تحلیل آزمون رو تا یک شنبه الی دو شنبه انجام دادید، وقتش رسیده که تحلیل آزمون 1 اردیبهشت رو در یک کفه ترازو بذارید و هدف گذاری 1 اردیبهشت رو در کفه دیگر ترازو. اگر کار درست انجام شده باشه، دوتا کفه ترازو باید در یک راستای مستقیمی قرار بگیرن. هدف گذاری کفش خیلی بالا نره و تحلیل کفش پایین باشه، یه مقدار بالاتر و پایین تر از چیزی که در واقع نوشته بودید هم قابل قبوله. فرضا شما گفته بودید من 10 تا تست درست میخوام، شده 11 تا، شده 12 تا، شده 13 تا، خب قابل قبوله. یا شده فرضا 9 تا، قابل قبوله. یک کوچولو پایین‌تر و اندکی بالاتر. وقتی به هدف گذاری گذاری در اون درس خاص رسیدید، در دفترچه هدف گذاری روی اون درس خاص یک تیک میزنید و این تیک زدن کلی انرژی مثبت به شما میده که بخواید در آزمون‌های بعدی هم این کار رو تکرار کنید و این تیک زدن‌ها بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. همونطور که گفتم اگر تحلیل آزمون دقیقاً به شکلی که گفتم انجام بشه، در هر بار آزمون شرکت کردن داوطلب باید شاهد افزایش تراز خودش به حدود 300 الی 400 تا باشه و زمانی میرسه که شما در واقع به نقطه‌ای میرسید که به یک استاندارد در تراز رسیدید و خیال خودتون از بابت علم و سوادتون راحت شده. امیدوارم که این فایل صوتی تونسته باشه به داوطلب‌هایی که بسیار زیاد با آزمون‌هاشون درگیر هستن کمک بکنه. مهمتر از همه اینه که بتونید این فایل صوتی و توضیحاتی که داخلش قرار داده شد رو عملی بکنید. موفق و معید باشید.